به هر حال یه جایی هستش که تعداد راننده ها کمتر هستن. اینها باعث میشه که خب قیمت هم زمان ها یه تایمی اون افزایش رو نشون بده، شما علاوه کنید بعد این افزایش قیمت.
مثلا تو ایام نوروز های الفت نسبی مسیر مثلا 12 تومن بود،
آره،
الان مثلا به دفعه 21 دو تومن همون مسیر رو دریافت
کردن. آره اتفاق افتاده.
چرا اختلاف قیمت چرا انقدر زیاد؟
خب از که اون روزی که 12 تومن بوده،
بله،
اون نرخ با توجه که تعداد راننده ها اون موقع زیاد بوده،
خب،
ترافیک کمتر بوده، این زمان طی مسیر کمتر می شده، بله، و محاسبش اینطوری، یعنی به صورت پویا قیمت گذاری میشه. بر اساس دستور عمل ابلاغی وزارت کشور هم اینها اعلام شده نرخشون به صورت پویا و صداهن داینامیک هست، نرخ ثابتی ندارن.
بله.
البته اعلام شده اگر که در یک زمانی به هر دلیلی قیمت تاکسی اینترنتی بالاتر از قیمت مصوب تاکسی های بیسیم باشه،
بله،
زمانی که شما داری از تاکسی اینترنتی میخوای خود رو بگیری، باید اونجا بهش اعلام بشه که آقا مثلا کرایه که من دارم ازت میگیرم 20,000 تومنه، ولی کرایه تاکسی بیسیم 18,000 تومنه.
درسته.
که ما الان منتظریم نرخ تاکسی های بیسیم در سال 99 به ما بدن که احتمالا شعبه شهر باید این کار رو بکنه، و بررسی اولی هم نشون میده این عدد خود عدد تاکسی های بیسیم از اون بالاتر نیستن.
درسته.
بیشتر مواره.
ولی به نظر میرسه که اینطور هست. حالا نمیدونم آقای
نمیدونم
چرا به چشم میاد. بله نه میدونم.
بله من همینم چون زنگ بزنیم ببینیم عددو چطوری.
نه من میگم عرض کردم
به چشم میاد.
به چشم میونه میاد. بله.
چون که ما رو تاکسی اینترنتی همون نوسان کاهش و افزایش رو داریم.
بله
ما تو ایام کرونا که اوجش بود به شدت دفعه خیلی ما افت کرایه سنگین داشتیم. بله برای همین بعد پشتبندش خورده که وضعیت تغییر کرد و همه جا باز شدن و انگار که به قول کرونا ما دیگه رفتیم دیگه، یه دفعه این قیمت رو افزایش بده کرد، چون تقاضا هم به شدت افزایش بده کرد. ما یه کاه تو بعض شهرها کاهش 50-60% سفرهای
خب نگران نیستید آقای الفت نسب با این وضعیت نوسان قیمت که اتفاق افتاده؟ حالا میگم چون بله. باسته کرونا حمل و نقل هم کم شد، یعنی رفت آمدن کم شد.
بله.
نگران نیستید که توی این حوزه که اینقدر رقابت جدی است، بالاخره نمیدونم چند تا شرکت هستن که مجوز فعالیت اینترنتی بالغ بر 100، نگران نیستید که این رقابت این حداقل تاکسی های اینترنتی مشهور رو از گردونه خارج بکنه؟ بالاخره این سرمایه گذاری عظیمی توی این حوزه صورت گرفته. مشاغل بسیار زیاد
شرکت نیستیم، شرکت ها هم بهشون شرکت ها باید نگران باشن.
بالاخره شما هم مجوز میدید هم باید حمایت هم بکنید دیگه.
بله ببینید ما اتفاقا بحثم با شرکت های بزرگ اینه که آقا شما اگر این روند رو ادامه بدید و بهتر، چون من میبینم شرکت های دیگه فعالیتشون رو شروع کردن، بعدا رو قیمت هم دارن کار میکنن، قیمتشون پایین تر هست. همین که شما میفرمایید واقعا اگر که مردم راضی نباشن به هر دلیلی، شاید مهاجرت بکنن از این شرکت به شرکت دیگه، شاید اصلا از این شرکت به تاکسی تلفنی مهاجرت بکنن. بنابراین من تصورم اینه که شرکت ها واقعا دنبال این موضوع نیستن. بارها و بارها این رو نشون دادن. ما سال گذشته سر سهمیه بندی سوخت، حالا الان یه خود رو روتین شده موضوع، به شدت تحت فشار بودن شرکت‌ها، ولی باز تحمل کردن، هزینه کردن به خاطر اینکه اون اتفاق نیفته. یعنی یه دفعه رو سهمیه بنزین صورت گرفت، سهمیه نداشتیم، بنزین معمولی هم افزایش پیدا کرد، ولی که شرکت‌ها اومدن گفتن خیلی خالی این وضع بخواد بریم جلو که کرایه فرسه اومد میشه، خوش از سرمایه گذاری کرده. بنابراین شرکت‌ها اصلا دنبال این نیستن که مشتری خودشون از دست بدن، ولی خب اومدن یک فشار عجیب غریبی راننده ها به شرکت ها به ما، و واقعا وضعیت اوکی نیست. این راننده دریافتیش خیلی اوف کرده بود، از اون قیمت افزایش بده کرده بود، وضعیت اینطوری شده. ولی من فکر میکنم حالا یه خود بریم جلوتر باز وضعیت بهتر بشه. رو قیمت
حالا این وضعیت چجوری بهتر خواهد شد؟ اینو حداقل به عنوان یک وعده یا یک خبر بگید آقای.
نه من تصورم این هستش که خب خیلی از راننده ها واقعا سفر قبول نمی کردن. ما هر چقدر تعداد راننده ها افزایش پیدا کنه، یعنی سفر رو قبول بکنن، در مبادی سفر تعداد راننده ها که بیشتر بشه، قیمت افت پیدا خواهد کرد.
بسیار خوب، کاملا مشخص. خیلی متشکرم از شما. سلام، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
همچنین موفق.
خدا حافظتون باشه.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
دیدید وقتی بچه ها مریض میشن، بهونه گیر میشن، مثلا تب میکنه، پدر و مادر بهش رسیدگی میکنن، ناز میکنه، نمیخورم اونو، نمیخورم این کارو، نمیکنم. صنعت گردشگری ما، تون تعبیر بچه رو به کار بردم، صنعت گردشگری ما مثل یه بچه است. نه اینکه تحقیرش کنیم بگیم بچه سا، یعنی خیلی احتیاج به رسیدگی داره، خیلی احتیاج به توجه داره. تو این کروناییه بیشترین آسیب رو صنعت گردشگری دید، بدون تعارف از آژانس های هواپیمایی و مسافری بگیر تا خطوط مسافری ما، تا هتل های ما، تا صنایع دستی ما. 2 میلیون نفر تو حوزه صنایع دستی مشغول فعالیتن. صنعت خودروی ما که این همه کیش کیش فوت فوت میکنیم براش، نهایتاً 1 میلیون نفر با قطعه سازا مشغولن دیگه، اما متمرکزه. صنایع دستی چقدر؟ 2 میلیون، بیشتر 2,400,000 نفر کشور ما صنایع دستی مشغولن. تقریبا همشون دچار مشکل شدن. اصلا به چشمم نمیاد، اما انقدر مهمه. پیشنهاد دادن که آقا کمک کنید. از همون نازایی که بچه‌ها میکنن، میگن اینو نمیخورم، اونو نمیخورم، این کارو بکن، اون کارو بکن، اینو میخوام، اونو میخوام. الان صنعت گردشگری هم پیشنهاداتی رو داده برای اینکه مشکلاتش حل بشه. امیدواریم اینطور بشه، اتفاق بیفته. حال قراره که یه رقمه خیلی توپل مپلی کمکش به صنایع مختلف و جمله صنعت گردشگری، اما انگار افاده نمیکنه. آقای مهندس محسن غریب، کارشناس محترم حوزه گردشگری، و جناب آقای علی حبیبی فرد، دیگر کارشناس محترم این حوزه، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای غریب خدمتتون سلام میکنم.
سلام عرض میکنم، صبح عالی، بخیر باشه ان شاء الله.
متشکرم. آقای حبیبی فرد، به شما هم سلام میکنم.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب راسخ و شنونده های خوب این برنامه، من در خدمتتونم.
خیلی متشکرم ازتون. آقای غریب، گردش مالی تو حوزه گردشگری الان چقدره که این توقعات رو، توقعات به حق و به جا از دولت داره برای حمایت؟ مثلا اینکه فرض میگن آقا معافیت مالیاتی، گفتن آقا معافیت مالیاتی برای صنعت گردشگری باید 100% باشه، هم 98 باشه هم 99 باشه.
بله.
در حالی که بنای دولت برای حمایت این نیست، یعنی معافیت مالیاتی به این شکل نیست. بفهمید، خواهش میکنم. آقای حدیب،
خواهش میکنم. ببینید، صنعت گردشگری در اصل توی کشور ما صنعتی هستش که مورد حمایت هست. بخشهایی از اون از قدیم مورد حمایت معافیت مالیاتی بوده.
بله.
در صنعت هتلداری 50% همیشه معافیت مالیاتی داشتیم.
خب
صنعتی است که در صورت همیشه باید حمایت می‌شده، ولی در این شرایط کرونا خب یک مشکل مضاعفی برای این صنعت وارد شد که با در یک مقطعی کاملا 100% این صنعت تعطیل شد. تو بخش هتلداری، تو بخش مراکز پذیرایی، تو بخش دفاتر خدمات مسافرتی و ایرلاین ها و همه تالار ها، مجموعه های فرهنگی، کنسرت ها. عرضم به حضورتون، ما این بخش رو باید یک اقدامات کوتاه مدتی رو برای اینکه بتونه پا بگیره به سرعت به ریل خودش بیفته و دوچار مشکلاتی نشه که در آیندهش هم تأثیر بذاره، بخشی این اقدامات کوتاه مدته، مثل امحال وام‌های بانکیشون، امحال بدهی‌های مالیاتیشون، امحال بحث‌های بیمه کارفرمایی، اینا چیزاییست که بالاخره باید دولت کمک بکنه توی فرصش مثلا 6 ماهه تا 1 ساله بذاره تا این بار سنگین رو بتونه این صنعت حمل بکنه و حل بکنه در خودش.
مثلا گفتن به ازای هر اتاق و هتل باید 50 میلیون تومان وام بدید.
بله.
تنفس 1 ساله، باز پرداخت 6 ساله.
بله.
آخه کدوم بانکی می همچین امکانی رو میده؟ حالا اصلا بانک نما این تسهیلات تکلیفی.
بله.
اصلا کجا واقعا همچین امکانی رو میدن؟ میدونید گاهی اوقات درست میگیرن آقای غریبو، من میگم بله. تعبیر کردم از صنعتگرش که به اون یه بچه‌ای که توجه زیاد میخواد.
بله.
تعبیر درستی است، واقعا نیاز به توجه داره. اما واقعا اینجوری هم باید توجه کرد، یعنی اگر مثلا پسرخاله یه مقام مسئول هم باشه
بله.
بره وام بگیره، با این امکانات نمیدن بهش.
نمیدن، نه، چون دولت هم منابعش محدوده، بعد اگه تکلیفی باشه باید اون سودش رو دولت تقبل بکنه.
خب
عملا شرایطش براتون میبینیم، بالاخره دولت هم گرفتار بسیاری از مسائلی است که
ما میگم چه همچین پیشنهادی ارائه میشه.
حالا بالاخره پیشنهادات مطرح میشه، هر کسی از ذهن خود شد یار من، ولی شرایط جوری نیست که ما ببینید بعضی از کشورها بنیادهای اقتصادیشون قوی هست و اصلا 3 ماه 4 ماه اعلام قرنطینه کردن، به همه هم یه مبالغی رو دارن پرداخت میکنن.
بله.
از 2000 دلار به هر نفر دارن میدن تا 700-800 دلار تو کشورهای مختلف. خب اونا شرایطشون متفاوته، ما دولت این توان رو نداره و شرایطش هم اینجوری نیست، اما یه کارایی رو میتونه امحال بکنه، این بخشی از کاراست که باید این اتفاق بیفته. اما نکته بسیار مهمی که باید انجام بشه و از این اتفاقی که الان افتاده بتونیم بهره بگیریم و سنگ بناشو بچینیم که دیگه برای همیشه این اتفاقات جمع بشه توی بله. کشور ما و این صنعت حمایت بشه، دو سه تا کار مهمه. یک، جمع شدن کلیه مهمانسراهای دولتی.
درست.
ببینید این مهمانسراهای دولتی یک آفت بسیار سنگین است برای مجموعه سرمایه گذارانی که در این بخش گردشگری سرمایه گذاری کردن، به ویژه مجموعه های اقامتی.
بله.
اگر این اتفاق بیفته، شما سیل بسیار زیادی از مجموعه هایی که در این اقامتگاه های دولتی دارن اقامت میکنن اجباراً باید رو بکنن به سمت مجموعه های بخش خصوصی، باید. سرمایه گذاران، هتل ها و مجموعه های دیگه.
دوست.
نکته دوم این هستش که دولت به کارمندان خودش بن سفر بده، بن تفریحی بده، رفاهی بده که اینها برن سفر. باید. هم برای تمدید روحیه کارمندان دولت بسیار مساعد هست که اتفاق بیفته، و هم این حمایت دولت به یک نحو غیر مستقیم میاد برای همه مجموعه های گردشگری، از بخش ترانسفر هوایی، زمینی، مراکز پذیرایی، مراکز تفریحی، الزام بشود به این اقدامات، که این همین دوتا عامل میتونه کاملا یک پمپاژ خوبی رو برای صنعت گردشگری ما داشته باشه که برای همیشه هم ادامه داشته باشه.
حتی شاید دستگاه ها گیری مالی داشته باشن این کار بکنن. آقای غریب عزیز،
بله.
مثلا الان تو خونه های سازمانی
بله
خیلی هم اومدن ماده 8 قانون سازماندهی مسکن رو اجرا بکنن، قانونی که سالها اجرا نشده.
بله.
چرا؟ چون دستگاه اجرایی، دستگاه دولتی با کمبود منابع مواجهن، مجبورن تامین کنن اینجوری منابعشون رو.
بله.
یا جوری هدررفت برخی منابع یا هزینه هاشون رو بگیرن.
بله.
یعنی کاش هزینه میشه دیگه.
بله. بله.
فکر میکنم یه اتفاق بیفته دست کم امسال و سال بعد این مهمانسرای دولتی حداقل کاهش پیدا بکنه، اگر
تا به حال که کاهش پیدا نکرده و افزایش هم پیدا کرده تحت عناوین مختلف دیگه، به ظاهر شما میبینید که حذف شده.
بله.
ولی اسمشو گذاشتن مجتمع آموزشی.
بله.
یه تابلوی انحرافی گذاشتن روش. درست. و دوباره دارن هم فعالیت ادامه میدن.
حتما مال وزارتخونه هایی که پول دارن، وزارتخونه هایی که پول دار نیستن. بله. باید بکنه.
بله.
بسیار خوب آقای حبیبی فرد، خواهش من پیشنهاد شده آقای حبیبی فرد که پیشبینی سفر بکنن در دو دوره پاییز و زمستون.
بله.
یعنی یه جورایی به دولت تکلیف کردی که آقا به کارمنداتون امکانات بدید، پاییز و زمستون هم تعطیلات پاییز و زمستونی میذارید برن سفر. شدنی هست؟ یعنی مردم بذائت این که در دو فصل پاییز و زمستون سفر برن اصلا امکانش هست به نظر شما؟
جام راسته اجازه بدید قبل از هر چیزی من خدمتتون بگم که ما یه بستر گردشگری خیلی بزرگتر داریم در داخل کشورمون. یعنی وقتی در مورد گردشگری صحبت میکنیم مشخصا در مورد سفرهایی صحبت میکنیم که توی سه تا دسته‌بندی مختلف انجام میشه: سفرهای داخلی یا درون کشوری، سفرهایی که به خارج از کشور انجام میشه، و مهمترین قسمتش به ذهن من سفرهایی هستش که از کشورهای مختلف به داخل کشور ما میاد که ما اصطلاحش میگیم گردشگر ورودی. حالا در مورد مهمانسرها اینا که صحبت کردیم، اینها بیشتر در مورد گردشگری داخلی هستش که عموما ارزاوری چندانی نداره، حالا اگر نگیم صفر هستش، ولی قسمت محدودی رو شامل میشه. برای اینکه در مورد کل بحث گردشگری صحبت کنیم، اولا باید بگیم که ما این دو تا دسته دیگر رو هم داریم: سفر به خارج از کشور و سفرهایی که به داخل کشورمون انجام میشه. متأسفانه یکی از ضررهایی رو که این بحث کرونا به داخل کشور ما وارد کردش اینه که ارزاوری گردشگری داخل کشور ما رو تقریبا به صفر رسونده.
بله.
و حالا اگر قرار باشه که به دید صنعتی به این مقوله نگاه بکنیم، باید اول از همه این قسمت رو اصلاح بکنیم و بدونیم که خیلی خوب گردشگری داخلی در هر صورت راه میفته با دادن وام، با دادن تغییر کردن مردم، و اینکه خب خود مردم الان چندین ماه هستش که سفر نرفتن و منتظر هستن که این بحثی ما باید باز بشه.
آخه سفر نرفتن تو خونه خرج کردن آقای.
بله بله اینم هستش، اینم هستش، هزینه ها اضافه شده و و و و. اما در هر صورت به محض اینکه یک راه گریزی پیدا بکنن، سفرهاشون رو شروع میکنن و این قسمت راه میفته.
درسته.
اتفاقی که توی بحث گردشگری داخلی افتید، خیلی از آژانس ها متاسفانه تعطیل شدن و اصلا این کار رو برای همیشه کنار گذاشتن.
بله.
و زمانی که این سفرها راه بیفته، آژانس هایی که باقی موندن و این دوران رو تحمل کردن، متحمل بار مضاعفی خواهند شد.
خب.
و توی یک برهه‌ای از زمان کاربارشون خیلی با تعداد بیشتری افزایش روبرو خواهد شد. اما توی بحث ورودی به کشور که بحث مهم صنعت گردشگری کشور ما هستش، ما باید این اصطلاحا برند ایمیجینگ رو، این تصویر ذهنی رو که در مورد کشور ما هستش اصلاح بکنیم. و چون توی همیشه صدر اخبار بود که آقا ایران جزو کشورهایی هستش که بیشترین میزان ابتلا به این بیماری رو داشته.
درسته.
خب یکی از کارهای زیرساختی رو باید انجام بدیم، این ارزش به دنیا بگیم که آقا این روند رو به بهبوده، ما امکانات و شرایطی رو فراهم میکنیم که به صورت امن بتونیم داخل کشور ما سفر بکنیم. و تا زمانی که ما این زیرساخت رو به وجود نیاریم، تا زمانی که این تصویر ذهنی رو پاک نکنیم، نه تنها پاکش نکنیم، کاری بکنیم که با شوق بیشتری به کشور ما رو بیارن، متاسفانه ارزاوری داخل کشور ما صفر خواهد.
زنده باشید آقای حبیبی فرد و جامعه محسن غریب.
جام راسخ. من جام... این مطلبی رو خدمت رو عرض بکنم. من همیشه این مسئله رو گفتگوها و تو تلفنم، فامیلی من حبیبی فرد هست.
حبیبی فرد.
حبیبی جفتش داله قربان.
آقا ببخشید عذرخواهی میکنم، من
نخواهش میکنم،
خود به من معرفی شده بودید، عذرخواهی
میکنم. مقدمه نیست، من در خدمتتون
هستم. زنده باشی ان شاء الله. به حال حالا ما یه چیزای اضافه کردیم به اسم شما دیگه، کم نکردیم ازش. برات روزی موفقیت میکنم.
بزرگوار شما.
اینجوری مردم بهتر میشناسنتون چون یه چالشی تو اسمتون.
بله.
زنده
بله.
باشی ان شاء الله. خداحافظ.
در خدمتتون هستم. قربان شما.
آقای غریب از شما بی‌نهایت سپاسگزارم.
زنده باشی.
خداحافظ. خب امروز چهارشنبه است، به آخرین برنامه صبح گفتگوی امروز و این هفته رسیدیم. خیلی ممنون که همراه ما بودید. یه شوخی‌ها و مطایبه هایی در حوزه لبنیات و بستنی کرده بودید، ما که استفاده کردیم، سعی کردیم اونقدرش که میشه بگیم واقعا رو آنتن، اونقدر که رادیویی بود میشد گفت، ما گفتیم. به حال خیلی متشکر که این برنامه رو گوش کردید و توجه کردید به صبح گفتگو. آخر برنامه هم ما تقدیم شما بکنیم یه نمایش طنز که تو تاکسی اتفاق افتاده. متوسط الحال نباشید، خوش باشید. پایان هفته است، پایان هفتهتون شاد، ارادتمند، راسخ.
مستقیم
باشدادی
در آروم برو
چش فرما
سلام امیر جون، حالت چطوره من؟
سلام دوست عزیز. عجب حافظه ای، حال شما چطوره؟ راستش
دکتر بودم.
خدا بد نده.
یه چند وقتیه که دل درد و دل پیچه دارم.
ایشالله خوب میشه، چیز مهمی نیست.
آقای راننده چرا قد تون بیری؟ آقا جان متوسط برو، آقا جان متوسط.
چرا قد کلافه ای آقا جون؟ از چی ناراحتی برادر من؟
عدسه ای پسر کوچیکم از درس تاریخ نمره نگرفته، تمام درساشو نمره متوسط گرفته اما از تاریخ نمره نگرفته.
ناراحت نباشین، قبول میشه ایشالله. کلاس چندومه؟
متوسطه. او به سربزرگم خیلی به تاریخ علاقه داره، مخصوصا به قرون وسطا.
حالا کدوم محله میشینی؟
ما دقیقا وسط شهر هستیم، محله وسط آباد. یه روز تشریف بیارید با اهل عیال خوشحال میشی. وسط آباد که اومدی، تو میدون وسط محله که رسیدید، روبروتون دو تا درخت بلند میبینید که خونه ما وسط دو تا درخته. تشریف بیارید سرفرازمون میکنید. خونه یکم قدیمی شده ولی خونه خوبیه. فقط متاسفانه اتاق وسطی سقفش فوقی بارود چکه میکنه.
کاروبارتون چطور؟
بد نیست، خدا رو شد متوسطه. چند وقت میشه معامله خوبی انجام بدهید که یکی این واسطه ها سرمون کلا گذاشت. آقا خدا نکنه آدم گیره این واسطه ها بیافته.
عجب. بله آقا، حالا میگم شما که خودتون اینقدر وسط گود هستید، اوضاع دنیا چجوری هست؟
ای آقا، آخه این که وضع نشد، باید یه حد وسطی رو رعایت کنم. باید طرفین بشینن قشنگ با هم حرفاشون رو بزنن، یه حد وسطی رو قبول کنن که وضع دنیا به هم نخوره. آقا جون یه خورده آروم بشه. آره اصلا این وضع کاملا به زیان طبقه متوسطه. آقا جون طبقه بالا که راحته، طبقه پایین هم که از هفت دولت آزاده، ولی وای به روزگار طبقه وسطی ها. آخه آقای من، جان من، عزیز من، دنیا و مردم این وسط اسباب بازی نیستن. آخه
منظور شما اینه؟
نه آقا، بنده منظوری نداشتم. نمیخواد وسط دعوان دق تعیین کنید. حالا بنده از کنم خدمت شما، یا آدمی هستم متوسط و پار، کاری هم به کار کسی ندارم، اما این وسط دلم به حال مردم میسوزه.
خدا را شکر که کاروبارتون خوبه، ایشالا بهترم میشه، نگران نباش. آقا
خدا را شکر شریک هم آدم خوبیه، نه زیاد دیره نه زیاد جمع، سنش متوسطه، قدش هم متوسطه و از حالش هم مثل خودم متوسطه. خلاصه همه چیزش ماشاءالله خیلی متوسطه.
آقای راننده من اینجا پیاده
میشم.
خیلی خوشحال شدم دوست متوسطه.
منم یک کمی جلوتر باید پیاده شم تا گل فروشی برم چند تا تخم گل بخرم وسط باغچمون بکاری.
بفرمایید آقا.
آقا وسط برو جلو بیافتی زیر دست و پا نمیشی، عقب بمونی دستت به جای بند نیست، تا میتونی هم وسط برو. از وسط
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده‌های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.radiogoftogu.ir iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما سروران گرامی هستیم. نظرات خودتون رو حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. اظهار نظرهای شما هم وطنان گرامی کمک خواهد کرد که ما از نظرات شما استفاده بکنیم، مطلع بشیم و انشاءالله در برنامه ها بهره برداری بکنیم.
شهروند مسئول، حامی سلامت. به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و ثبت تخلفات این حوزه، سامانه جامع ارتباط مردمی موسوم به سجام آماده دریافت گزارش تخلفات این حوزه است. شما شهروندان گرامی می توانید گزارش تخلفاتی از قبیل احتکار لوازم بهداشتی، گرانفروشی و توزیع غیرقانونی محصولات بهداشتی و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشت محیطی در جایگاه‌های عرضه سوخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها را از طریق این سامانه به آدرس sajam.scpd.ir و یا شماره پیامکی 3129 ارسال کنید. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با مشارکت ستاد ملی مبارزه با کرونا.
اگر نشانه رضا بود چگونه باور نکنم سکوت گویان تو را؟ نگاه اگر پیام آشنا بود چرا تمنا نکنم نگاه به دلم نقش وفا خطوط مژگان تو زد به شبم رنگ سحر غروب چشمان تو زد به چشم مستی بخشم ز عشق اثر میبینم ز جلوه فروردین شکفته تر میبینم سکوت گویان تو را نگاه گیران تو را
خب خیلی متشکریم از همه شما هموطنان عزیز و ارجمند. از شما دعوت میکنم با برنامه گفتگوی اجتماعی همراه باشید.
گفتگوی اجتماعی